که خدمتون اشاره کردم و حتی جمهوری اسلامی ایران، اینها کشورهایی هستند که در آینده نزدیک می توانند اون قدرت و هژمونی آمریکا رو با چالش مواجه بکنند. البته روسیه هم از این پتانسیل به شدت برخوردار هست. روس ها تا قبل از ورود به جنگ اوکراین جزء کشورهایی بودند که هژمونی آمریکا رو به چالش کشیده بودند. البته الان هم همینطور هست. ولی که یه مقدار جنگ اوکراین بنده تصور میکنم که روی اقتصاد روسیه و جایگاه و منزلت بین المللی روسیه تأثیر منفی گذاشت. ولیکن اگر روسیه هم بتواند از جنگ اوکراین فارغ شود و مشکلات اقتصادی رو رفع بکند، قطعاً روس‌ها هم در آینده میتوانند جزء رقبای آمریکا و جزء کشورهایی باشند که هژمونی آمریکا رو با چالش مواجه میکنند. اما اگر از یک منظر دیگر هم بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، این که ما در جهان با قطب بندی های متفاوتی مواجهیم. این اگر به صورت قطبی بخوایم نگاه بکنیم، ببینید ما خب یک سازمانی به نام سازمان همکاری شانگهای رو داریم. در سازمان همکاری شانگهای هم چین عضو هست، هم روسیه عضو هست، هم هند عضو هست، هم پاکستان، هم ایران و البته کشورهای دیگه هم عضو هست. تا من مهمتریناش رو عرض کردم. یه بلوک اقتصادی، سیاسی و حتی اگر به سمت نظامی برن میتونه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ایجاد بشه. حتی سازمان همکاری شانگهای هنوز به سمت ایجاد یک بلوک نظامی نرفته، بیشتر تلاش میکنن که همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی داشته باشن.
درست.
کشوری که سازمانی که در اون روسیه داره در واقع بمب هسته‌ایه، چین همینطور، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هم که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داره. به لحاظ اقتصادی هند یک کشور نوظهور اقتصادی، چین عرض کردم پیشبینی میشه که در سال 2030 اقتصاد اول دنیا باشه، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان.
چند تاشون که اصلا عضو گروه بریکس هم هستن،
هم عضو گروه بریکس هستن، هم جزء کشورهای نوظهوری هستن که به لحاظ اقتصادی دارن پیشرفت زیادی پیدا میکنن. بعد از این سازمان همکاری شانگهای دو کشور هم عضو شورای امنیت هستن، یعنی هم چین و هم روسیه. پس یه بلوکی به نام سازمان همکاری شانگهای که حاصل تجمیع قدرت کشورهای عضو این سازمان هست میتونه در مقابل ایالات متحده آمریکا عرض اندام کنه. این یک مورد. مورد دوم که به خصوص در اروپا در دوره ترامپ خیلی مطرح شد، اینکه اروپایی ها هم به سمتی حرکت بکنن که استقلال خودشون رو از ایالات متحده آمریکا حفظ بکنن. در دوره ترامپ هم اظهار نظرهایی که آمریکا نسبت به اروپا داشت، هم خروج آمریکا از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوقی و بین‌المللی و هم در واقع نظرات ترامپ مبنی بر این که آمریکا نمیتونه تا ابد امنیت اروپا رو تأمین بکنه و در سازمان ناتو در واقع هزینه بکنه تا امنیت اروپا تأمین بشه و مسائلی از این قبیل، کشورها و رهبران اروپایی رو به خصوص فرانسه و آلمان رو به سمتی برد که اروپا باید از آمریکا استقلال پیدا بکنه.
درست.
هم وابستگی اقتصادی کم بشه، چون بالاخره ترامپ در اون موقع اومد یک سری تعرفه هایی رو هم بر واردات از اروپا قرار داد، ضمن اینکه کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به سازمان ناتو و امثال اینها هم اتفاق افتاد.
بله.
پس هم استقلال خودش رو از آمریکا افزایش بده، هم نیروی نظامی مستقل اروپا برای خودش داشته باشه، یعنی اون نقطه ضعف اصلی اروپا. اگر اروپایی‌ها که با خروج انگلیس، که به اعتقاد من انگلیس کشوری بود که باعث واگرایی در اتحادیه اروپا شده بود به خاطر همراهی که با آمریکا داشت، الان اروپا میتونه به صورت واحدتر و همگراتر به سمت استقلال از آمریکا حرکت بکنه. اگر این اتفاق هم در اروپا بیفته، به اعتقاد من اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب، سازمان همکاری شانگهای به عنوان قطب دیگر و نهایتاً آمریکایی که بنا به گفته نه بنده بلکه بنا به گفته افرادی مثل برژنسکی، مثل کسینجر و سایر اندیشمندان آمریکایی داره رو به افول میره، این دو قطب در کنار آمریکا میتونن اداره در واقع جامعه بین المللی رو در اختیار داشته.
پس به نوعی شاهد این خواهیم بود که دوبارش اون قطبندی شرق و غرب رو خواهیم داشت، به نوعی میشه گفت، حالا به شرط این که طبق فرمایش شما این که اروپا بتونه خودش رو به عنوان یک قدرت متحد نشون بده. حالا جنگ اوکراین این مسئله رو یه مقدار زیر سوال برد، یعنی ما شاهد بودیم که جنگ اوکراین که اتفاق افتاد، وابستگی کشورهای اروپایی از لحاظ نظامی که هیچی، از حتی از لحاظ انرژی و اقتصادی هم نیاز پیدا کردن به آمریکا. حالا با توجه به جنگ اوکراین چجوری میتونیم تحلیل بکنیم؟ آیا واقعا اروپای متحد میتونه یک قطب و قدرتی باشه در آینده؟
ببینید، احتمال اینکه اتحادیه اروپا تبدیل به یک قطب در آینده بشه بستگی به عوامل مختلفی داره. عامل اول که خب عزم و اراده‌ایه که داخل اتحادیه اروپا باید وجود داشته باشه، مبنی بر اینکه اینها استقلال خودشون رو از سیاست‌های آمریکا نشون بدن. عامل دوم شرایط اقتصادی داخل اتحادیه اروپا است. خب بعد از جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که علیه روسیه ایجاد شد، شرایط اقتصادی اروپا که هم تحت تأثیر کرونا و هم تحت تأثیر این جنگ شرایط نامناسبی بود، شرایط به مراتب در واقع بدتری رو به دست آورد. مسئله سوم اون قدرت نظامی اروپاست که نقطه ضعف اروپاست. عرض کردم الان در مسئله اوکراین هم اروپایی ها جز کمک های اقتصادی و حالا بعضن کمک های تسلیحاتی خیلی اندکی که برخی از این کشورها میتونن انجام بدن، هیچ کمک نظامی رو نتونستن به اوکراین انجام بدن. این مسئله رو مد نظر داشته باشید که تا زمانی که در اروپا یک شبکه یا یک نظام امنیتی و دفاعی مشترک به طور واقعی شکل نگیره، به اعتقاد من اروپا نمیتونه به عنوان قطب جدید مطرح بشه، چون امنیت اروپا وابسته به امنیت ناتو هست و ناتو رو کی اداره میکنه؟ ایالات متحده آمریکا. بنابراین اینکه اتحادیه اروپا بتونه به عنوان یک قطب در کنار حالا سازمان همکاری شانگهای و در کنار آمریکا، یعنی یک جهان سه قطبی تشکیل بشه، بسته به عوامل مختلفی داره، ولی به اعتقاد من عامل سیستم یا نظام امنیتی و دفاعی مشترک اروپا بسیار مهمه. ولی که حتی اگر این اتفاق هم نیفته و همچنان اتحادیه اروپایی خودش رو در کنار ایالات متحده آمریکا تعریف بکنه، ولیکن بنده معتقدم که جهان آینده جهان آسیا خواهد بود و سازمان همکاری شانگهای این پتانسیل رو داره که در مقابل ایالات متحده آمریکا رقابت بکنه و ایستادگی بکنه و یک نظام جدید بین‌المللی ایجاد بشه.
ما در طول تاریخ اگر بررسی بکنیم، در قرون مختلف ابرقدرت‌های بلا منازع، خب همیشه پرتغال رو داشتیم، اسپانیا رو داشتیم، فرانسه، بریتانیا رو داشتیم، شوروی و آمریکا. به نظرتون اگر چین در سال‌های آینده، حالا همیشه تحلیل متفاوتی میشه، میگن حال تا 2030 تا 2040 بالاخره مثلا جایگاه اقتصادی آمریکا رو خواهد گرفت، اگر چین به قدرت امروز آمریکا برسه، به نظرتون شاهد یک جهان تک قطبی به رهبری چین خواهیم بود یا اینکه نه جهان چند قطبی خواهیم داشت؟
نه، من تصور نمی کنم که چین هم اون پرستیژ لازم رو و هم اون توانایی لازم رو برای اینکه تبدیل به کشور تک قطب جهان بشه داشته باشه. چین به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی دنیا که عرض کردم باید به عقبه نظامی اون هم و البته عقبه جمعیتی موقعیت ژئوپلیتیکی در واقع چین هم توجه بکنیم، میتونه صرفاً به عنوان یک قطب در کنار سایر اقطاب در نظام بین الملل مطرح بشه و صرفاً در چارچوب ایجاد موازنه یا رقابت در نظام بین الملل حضور داشته باشه و فکر نمی کنم جهان تک قطبی در آینده با محوریت چین قابل تصور باشه. قطعا تا اون زمان کشورهای دیگه از جمله هند، از جمله خود روسیه بعد از فارغ شدن از جنگ اوکراین، ایالات متحده آمریکا درست رو به افول هست ولی رو به فروپاشی نیست، همچنان حاضر خواهند بود و کشورهای بزرگ اروپایی هم همینطور. لذا ما در آینده با نظام تک قطبی به اعتقاد من مواجه نخواهیم.
درسته. خب کشورهایی که در آینده قدرت بیشتری خواهند گرفت مثل چین و یا بقیه کشورهای نوظور اقتصادی، اینها اگر در جایگاه ابرقدرت قرار بگیرند، کشورهای که مستقل هستن و یا کشورهای کوچکتر چه سرنوشتی خواهند داشت در مقابل اینها؟ آیا باز شاهد این نخواهیم بود که این ابرقدرت جدید این بار به اصطلاح زورگویی خواهد کرد؟
ببینید، البته خب این رو باید بیستیم و ببینیم در اون زمانی که چین یا حالا کشورهای نظیر چین به عنوان، البته چین الان ابرقدرت هست، در حال جزو کشورهایی که میشه عنوان ابرقدرت رو بر اون اطلاق کرد، ولی که باید دید در اون زمان که آیا سیاستهای چینی ها هم به سمت سلطه‌جویی، به سمت جنگ طلبی و به سمت جاه طلبی مثل ایالات متحده آمریکا پیش خواهد رفت یا خیر. ولی کن بعد این نکته رو اشاره بکنم، در عرایض قبلی هم گفتم، اینکه چین بخواد تک قطب نظام بین الملل بشه به اعتقاد من امکان پذیر نیست، نه اون پرستیژ لازم رو داره، نه توانمندی لازم رو داره و نه اینکه در واقع بقیه قطب‌ها در جامعه بین‌المللی چنین اجازه ای رو خواهند داد. اتفاقا من معتقدم که اگر چین به عنوان رقیب آمریکا تبدیل به یکی از قطب‌های مهم در نظام بین‌الملل بشه و عرض کنم به حضور شما بقیه قطب‌ها از جمله آلمان، انگلیس، فرانسه یا به طور عام‌تر اتحادیه اروپا در کنار آمریکا و روسیه و کشورهای نوظهور از جمله برزیل، هند و امثال اینها، اتفاقا من فکر می‌کنم این شرایط برای کشورهای کوچکتر زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که بتونن از اختلاف بین این قطب‌ها و تنوعی که بین اینها وجود داره برای تأمین منافع ملی خودشون استفاده بکنن.
درسته، درسته. یکی از قدرت‌هایی که خب همیشه به صورت رقیب مطرح بوده روسیه است. فکر میکنید که البته بعضی از تحلیلگران تحلیلشون این هستش که جنگ اوکراین تله‌ای برای روسیه بود، تله‌ای از سوی آمریکا بود برای اینکه روسیه در اوکراین گیر بیفته و دوچار به اصطلاح اضمحلال قدرت بشه. تحلیل شما چیه؟ فکر میکنید که این مسئله جنگ اوکراین موجب کاهش قدرت روسیه در آینده خواهد شد؟
ببینید، همه چیز بستگی به روسیه داره. من هم با این دیدگاه موافقم که سیاست‌هایی که غرب نسبت به اوکراین داشت و سرمایه‌گذاری که غربی‌ها در اوکراین انجام دادند روسیه رو مجبور کرد که وارد جنگ با اوکراین بشه. روس‌ها خب تصورشون بر این بود که ظرف مدت کوتاهی میتونن وارد جنگ با اوکراین بشن و نهایتاً پیروز بشن و
چند روزه حتی کییف رو
بگیرن و کار تمام بشه. تصور نمی‌کردن که جنگ تبدیل به جنگ فرسایشی بشه، چون به هر حال هم اوکراینی‌ها مقاومت کردن، هم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آمدن پشت دولت اوکراین قرار. خب در حال حاضر روسیه هم منابع مالی و هم منابع انسانی زیادی رو صرف جنگ در اوکراین کرده و به هر حال در این شرایط اقتصاد بین الملل که بسیاری از کشورها با مشکلات اقتصادی مواجهن، اینکه بخشی از منابع مالی به سمت یک جنگ سرازیر بشه قطعاً بر اقتصاد اون کشور تأثیر میگذاره. وقتی اقتصاد دچار مشکل بشه، خود به خود تولید، صنعت، گسترش در صنایع با فناوری بالا از جمله در حوزه‌های نظامی هم دچار مشکل میشه. اگر روند جنگ در اوکراین روند فرسایشی بشه، یعنی به همین صورت بخواد ادامه پیدا بکنه، به اعتقاد من این نه تنها به سود روسیه نیست، بلکه کمک نخواهد کرد که روسیه در آینده نزدیک بتونه به عنوان یکی از اون قطب‌هایی که صحبت کردیم تبدیل بشه، چون صرف قدرت نظامی کفایت نمی‌کنه برای اینکه یک دولتی بتونه یکی از اقطاب روابط بین‌الملل بشه، حتماً قدرت اقتصادی هم نیاز هست. ولیکن اگر روس‌ها بتوانند جنگ اوکراین رو در اولین فرصت خاتمه بدن، چون روس‌ها به اون چه که منافعشون بود رسیدند، به اعتقاد من روس‌ها می‌خواستند که به غرب این هشدار رو بدن که اوکراین خط قرمز اونهاست، اگر اوکراین عضو سازمان ناتو بشه روسیه تحمل نمی‌کنه. این رو به نوعی نشان دادن و فکر هم نمی‌کنم که سازمان ناتو دیگه به دنبال این باشه که کشوری مثل اوکراین بخواد عضو این سازمان بشه. و از طرف دیگه دنبال این بودن که خب دو تا از ایالت‌ها یا استان‌های
شرقی
اوکراین که در کنار مرزهای روسیه هستن و اکثریت اونها هم روس تبار هستن،
البته منافع اقتصادی هم برای روسیه داره،
هم سیاسی داره، هم اقتصادی و چه بسا منافع امنیتی هم داشته باشه. اونها هم عملاً تا یه رفراندومی که انجام گرفت زمینه خاک روسیه شدن، یعنی تقریبا روسیه منافع خودش رو تأمین کرده. اگر روسیه بتونه سریعتر به اعتقاد من از این بحرانی که گرفتار شده در اوکراین خارج بشه و اون رشد و توسعه اقتصادی که تا قبل از بحران اوکراین در حال تداوم بود ادامه بده و باز موفق بشن روس‌ها، چینی‌ها و اعضای سازمان همکاری شانگهای به توسعه روابط اقتصادی، ایجاد واحد پولی مشترک و گسترش همکاری‌های تجاری در قالب سازمان همکاری شانگهای بپردازن، به نظر من روسیه میتونه در آینده یکی از قطب‌های مهم در نظام بین‌الملل باشه.
درسته. حالا روسیه که گرفتار فعلا بحران اوکراین است و قطعا آمریکا برای اصلی ترین رقیبش که یعنی در به اصطلاح سند امنیت ملی آمریکا بارها منعکس شده که چین هست و بحث این که سیاست نگاه به شرقی که آمریکا داره، برنامه آمریکا برای مهار اصلی ترین رقیب خودش در جهان چیست؟
ببینید ایالات متحده آمریکا خب از روش‌های مختلفی برای کنترل رقبا استفاده میکنه. همین در واقع انتقال حس ناامنی به روسها، کمک های نظامی به اوکراین، ایجاد پایگاه های نظامی در اوکراین که حتی روسها معتقدن در برخی از این پایگاه های نظامی آزمایشات بیولوژیک انجام میگرفته و حتی بعضی معتقدند که ویروس اوکراین از همین آزمایشگاه‌های بیولوژیک اوکراین بیرون آمده. پس تلاش می‌کنند رقبای خودشون رو درگیر برخی بحران‌ها بکنند، از جمله روسیه رو که در بحث اوکراین، یا شما موارد دیگر نگاه بکنید، چین رو تلاش می‌کنند درگیر کنند در بحث تایوان.
درست.
یعنی گاهی اوقات با یک سفری که یکی از مقامات آمریکایی به تایوان انجام میده، مانور مشترکی که نیروهای نظامی آمریکا در دریای چین انجام میدن، تلاش میکنن اونها رو هم به حاشیه ببرن، یا کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که هژمونی آمریکا رو با چالش مواجه کرده، تلاش میکنن هر از چندگاهی با بردن جمهوری اسلامی ایران به حاشیه، گاهی اوقات از طریق تقابل عربستان سعودی با ایران، گاهی اوقات حمایت از افرادی که در داخل ایران معترض هستند و بعد سوق دادن اونها به سمت آشوب و اختشاش و امثال اینها، به هر حال تلاش میکنن که رقبای خودشون رو در شرق کنترل بکنن. گاهی اوقات از ابزار تحریم استفاده میکنن، مثل همین تحریم هایی که علیه روسیه در جنگ اوکراین انجام دادن، مثل برخی تحریم هایی که علیه چین از گذشته وجود داشته در تکنولوژی های با رده بالا، و یا تحریم هایی که در همین سالهای اخیر ایجاد شده. مثلا ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ شرکت هواوی رو تحریم کرد، و یا برخی از صنایع چین رو از شرکت های دانش بنیان چینی که در حوزه هوش مصنوعی کار میکردن مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن. و خب تحریم های جمهوری اسلامی ایران هم که دیگه همه ما مطلع هستیم که به قول خود آمریکایی ها شدیدترین تحریم هایی است که در طول تاریخ علیه یک دولت و ملتی انجام گرفته. و خب غیر از مشغول کردن به حاشیه، غیر از بحث تحریم ها، مسئله سوم هم گاهی اوقات هم تهدید به زوره، که این اتفاق هم افتاده که بخصوص در مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران تهدید به استفاده از زور بارها در دوره ترامپ و قبل از اون در دوره نو محافظه‌کاران دوره جورج دبلیو بوش اتفاق افتاد. لذا بسته به نوع شرایط، بسته به نوع زمان و امکاناتی که آمریکایی‌ها دارن، هم از ابزار سیاست و رسانه، خیلی اوقات اینها رقبای خودشون رو با ابزار رسانه و جنگ شناختی وارد حاشیه میکنن، و از تمام ابزارها، از تبلیغات روانی، از جنگ شناختی، از عرض کنم به حضور شما تبلیغات سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، تهدید به استفاده از زور، و گاهی اوقات استفاده از زور، تلاش میکنن که رقبای خودشون رو در شهر محدود نگه دارن.
خیلی ممنون از شما. در پایان اگر جمع‌بندی دارین در خدمتتون هست.
من در چند جمله جمع‌بندی خودم رو داشته باشم. اینکه ما در این گفتگو به این مسئله اشاره کردیم که آمریکا رو به افول هست، استنادمون به آمارها، اسناد، کتب و مقالاتی هستش که خود اندیشمندان آمریکایی و غربی منتشر میکنن، که اینها حاکی از رو به افول بودن آمریکاست. همچنین صحبت ما در مورد رو به افول بودن آمریکا حاکی از شکست بعضن سیاست هایی هستش که آمریکا در عرصه جامعه بین المللی با اون مواجه شده، و همچنین به عنوان جمع‌بندی عرایض باید عرض بکنم به خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی، اینکه ما در آینده شاهد یک جهان چند قطبی خواهیم بود و جهان تک قطبی آمریکا قابلیت تداوم رو نخواهد داشت.
خیلی ممنون از شما. صحبتی که امروز با جناب آقای دکتر عباسی داشتیم در رابطه با جهان چند قطبی بود و آینده پیش روی جهان. آقای دکتر معتقد بودن که قدرت آمریکا رو به افول هست و نشانه‌های دیگری که وجود داره اینه که قدرت‌های دیگر و قطب‌های دیگری در جهان در حال شکل‌گیری هستن، و مهمترین کشوری هم که میتونه این نظم رو به چالش بکشه کشور چین هست که از لحاظ اقتصادی که قوی است، از لحاظ نظامی هم داره خودش رو تقویت می‌کنه و در حال حاضر هم جزو ابرقدرت‌ها هست. روسیه فعلا درگیر بحران اوکراین است و کشورهای نوظهور اقتصادی دیگر رو هم داریم، و تحلیل ایشون این بود که جهان آینده جهان چند قطبی خواهد بود که کشورهای که نام بردی میتونن در نقش داشته باشن و جهان رو اداره بکنن. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم و در هفته بسیج که جا داره، هفته بسیج رو بر شاگردان شوریده مدرسه عشق تبریک بگیم و امیدواریم همه شما قدردان زحمات بسیجیان دریادل باشید.
در همه زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه میکردم به همین ورزش باستانی، به قول قدیمی ها این نیمگودی که اینا اجرا کردن پر از ابتکار بود. خب ما دیدیم گودهای ورزش باستانی رو در دوران جوانی مکرر همه جا همه جور. یه روش ثابت و مستقری داشت، همه جا همون تکرار میشد، همیشه هم همون تکرار میشد. البته بعدم نبود، خوب بود، این همه نوآوری توش نبود. اینا من میبینم این جوونا همون پایه‌های ورزشی قدیمی رو گرفتن، این رو با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی‌ها و ظرافت‌ها مذهبش کردن، خراطی کردن، نقاشی کردن، یه چیز زیبایی از آب در آوردن. این ابتکار حالا این در زمینه ورزش باستانی است. در همه زمینه‌ها این ممکنه. در ابتکار در نوع فرماندهی، ابتکار در نوع جنگیدن، ابتکار در نوع جنگ افزار، ابتکار در نوع سازماندهی، این مال محدوده نیروهای مسلح. بعد بریم بیرون نیروهای مسلح، ابتکار در نوع دیپلماسی، عرصه عظیم دیپلماسی که با انواع شیطنت ها همراهه. عرصه دیپلماسی عرصه شیطنته، میبینید دیگه این کارهایی که میکنن. البته خدا رو شکر که دشمنان ما رو از کسانی قرار داده که نمیفهمن چه کار باید بکنن، هی اقدام میکنن، هی غلط میکنن، اشتباه میکنن، هی باشون تو چاله میره، عبرت هم نمیگیرن، دوباره همون رو تکرار میکنن. بس همین حرفایی که در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون دارن انجام میدن و میبینیم، شاهدیم. عرصه دیپلماسی چنین عرصه است، هوشمندی لازمه، ابتکار عمل لازمه، نوع برخورد مبتکرانه لازمه. ناشی از همین روحیه، از روحیه انقلابی است که ما تعبیر میکنیم از او به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. در زمینه اقتصاد همینجور، در زمینه فعالیت‌های تولیدی همینجور، در زمینه پیشرفت علمی و تحقیقی همینجور. یعنی منطقه‌ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق می‌کنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش می‌دیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست. همه بخش های کشور دارای روحیه بسیجی می توانند باشند. علم آموزی بسیجی، ثروت آموزی بسیجی، دیپلماسی بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی، اینا همش مفهوم بسیج شامل حال همه این زمینه ها می شود. معناش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار، اخلاص.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشید از برنامه های ما استفاده کرده باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، میتونید از این طریق نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو و برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم که از ایده ها و اندیشه های شما بهره برداری بکنید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم 30000